به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خوش آمدید به برنامه سعادت آباد بخش میزگرد. امروز میخواییم به آزار و اذیت خیابانی بانوان بپردازیم، یا آزار و اذیت خیابانی که این روزها شاهدش هم هستیم، یا آسیب‌های مشابه اون در خیابان‌های کلان شهرها. جابسنگ ساوری، معاون محترم اجتماعی پلیس پیشگیری ناجا و سرکار خانم دکتر سارا فلاحی، عضو محترم فراکسیون زنان مجلس و نماینده محترم مردم ایلام، دو مهمانی هستند که در این باره باهاشون گفتگو خواهیم کرد. جناب سرهنگ ساوری، خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم، به هم خدمت جناب علی همه شنوندگان محترم برنامه‌تون از سلام و بخت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر فلاحی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همه شنوندگانتون و مهمان عزیز برنامه‌تون هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ ساوری، شما معاون اجتماعی پلیس پیشگیری ناجا هستید. پلیس پیشگیری در حوزه آسیب‌های اینچنینی معمولاً چه برخوردی می‌کنه؟ آزار و اذیتی که معمولاً برای خانم‌ها به وجود میاد چه موقع رانندگی، چه موقعی که تنها در خیابان هستند، و چه به اقسام و انواع مختلف که خانم‌ها عمدتاً میگن مثلا از این ساعت شب به بعد امنیت وجود نداره؟ شاید جای دیگه دنیا هم همینطوری باشه، اما نگاه پلیس پیشگیری به این موضوع چگونه است؟ آزار و اذیت هایی که اتفاق میفته،
ایجاد مزاحمت در تمام دنیا ممکنه باشه، اما این نسبت ایجاد مزاحمت در مجامع عمومی، خیابان ها و معابر که در سطح شهرهای کشور ما هست بسیار ناچیز به نسبت این کشورها. ولی در عین حال تعریف ده که جناب علی شاید در فحوای کلامتون بهش اشاره فرمودید، زیبنده جامعه اسلامی ما نیست حتی یک مورد اون. از طرف وظیفه پلیس چی هستش؟ وظیفه پلیس در رعایت اصول غافلگیری برای افراد از سوی افراد بسیار فرصت طلب اتفاق میفته، قطعا لازمش ایجاد شکایت یا طرح شکایت هستش تا ما بتونیم در راستای انجام وظیفه‌مون پیگیری بکنیم و در احقاق حقوق این فرد از این مزاحمت در صورتی که بشناسه. اما اگر نشناسه، طبعا ما در جاهایی که مثلا شما میفرمایید اگر خیابان تاریک باشه، ما سعی میکنیم اینها رو تجمیع بکنیم، خیابانها رو گزارش کنیم به ادارات مربوطه، مثلا شهرداری و اداره برق، بدون که اونها از روشنایی عامل اصلی این هستش این مزاحمت. اما اگر منظورتون این هستش که ما گشت‌هایی داشته باشیم، چون تعداد افراد به نحوی در سطح جامعه زیاد هستش، گشت‌ها هم هست اما گشت‌های نامحسوس، ولی بهترین ارتباط ما ارتباطی که می‌تونیم برای به عنوان بستر ارتباطی افراد جامعه با پلیس بخوایم داشته باشیم، بلافاصله این ممکنه گشت‌هایمون در همون محیط باشه، مثل اسنپ که چجوریه، به مجرد اینکه در محیط نیازی تر بشه، امدادخواهی بشه، اون اینجوری این کار رو انجام میدن. ما هم به سبب ارتباطاتی که داریم شاید همکاران رو در اون حال و حوش باشن، بلافاصله به مدد همکاران، به مدد مددخواه بپردازن و بیان.
جناب سرهنگ ساوری، آماری از این آسیب‌های اجتماعی به قول شما ناچیز دارید به ما ارائه بدید؟
من واقعش چون اخیراً تازه یه هفته یا 13 روزم نمیشه که شاید من اومدم اینجا، آماری الان نیست. این یک دو من الان در داخل فرودگاه هستم، در حال
نمیدونم میخوام بگم اگر مسئولیت رو تازه
به لحاظ ذهنی ندارم.
نه جناب سرهنگ، اگر تازه به این مسئولیت انتخاب شدید، از کجا میدونید آمار کمه؟
نه این رو من چون اطلاعاتی که به عنوان رئیس پلیس اطلاعات استان بودم،
بله
استان اینا رو همه رو داشتم،
بله
تجمیع کشوریش منظور این
درسته. ببینید الان با شهروندان که صحبت بکنید، مثلا با خانم ها که صحبت بکنید، از اینکه شب بیرون برن حتی برای خرید کردن، حتی نزدیک خونه، احساس امنیت نمی کنن. آیا این نشون میده آسیب اینقدر ناچیزه؟ اون آسیب ناچیز باعث میشه این نگرانی به وجود بیاد؟
من اون نکته‌ای که عرض کردم،
بله؟
شما در وسعت کشوری یا وقتی هستش که در سطح تهران به من نمونه میگیرید، کاملا حق و جانب شماست،
بله.
ممکنه تعداد وقوعات در سطح جامعه شهری مثل تهران به عنوان پایتخت، وقوعاتش این خیابان، اون خیابان بسیار زیاده.
مثلا تو حاشیه شهرها شما آمار دارید چقدر؟
بله اونجا هم همینجور. عرض کردم این تجمیع اینها و خروجی اون را، قیاس اونها،
بله،
اونایی که ما در سطح جامعه خودمون داریم، عرض کردم زیبنده جامعه اسلامی ما.
بله خیلی متشکرم. ممنونم جناب سرهنگ ساوری، به پروازتون برسید، پرواز خوبی داشته باشید. خداحافظ. سرکار خانم دکتر فلاحی، شما نماینده مردم ایلام هستید.
بله.
اگه ما بگیم آزار و اذیت زنان یا آسیب‌هایی که به زنان در جامعه وارد میشه کم هست، قاعدتاً با سیاست کلان رو نگاه کنیم، بعد میتونیم به تفکیک به صورت استانی نگاه کنیم. بالغ بر 18 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم که فوق‌العاده اونجا این آسیب‌ها بیشتر هست. وقتی با یه همچین شرایطی، با یه همچین مدل موجودی مواجه میشیم که جمعیت کثیری از جامعه ما هم یارانه میگیرن، هم بسته حمایت معیشتی میگیرن، هم آسیب های ناشی از حاشیه نشینی دارن، هم بیکاری و و آسیب های از این دست. به بحث آسیب زنان که میرسیم، به خصوص آزار و اذیت های خیابانی، چه برداشتی به عنوان نماینده مجلس باید بکنید و چه فکری براش باید بکنید؟
خدمت عرض کنم، من خودم همیشه در رابطه با در واقع مسائل چه کشوری و چه مسائلی که ما در عرصه سیاست خارجی باش مواجه هستیم یه گزاره دارم. میگم اول ما باید واقعیت رو قبول بکنیم، بپذیریم تا بتونیم این واقعیت رو تغییر بدیم اگر این واقعیت منفی هست. در رابطه با خشونت علیه زنان، خب این یک مسئله جهان شمول هست. خشونت
بله.
علیه زنان در خیابون ها، یعنی شما بالای 65% زنان رو وقتی باشون صحبت میکنید، اینها بنها مختلف مورد این خشونت و این سوء استفاده، حالا چه کلامی
بله.
چه فیزیکی چه روانی، اینا قرار گرفتن.
درسته.
این یه بخشه. یه بخش هم اینه که ما میگیم این زیبنده جامعه ما نیست، این بحث دیگری هست. بالای 90% آزارهایی هم که خانم‌ها در خیابون میبینن آزار کلامی است و این آزارهای کلامی در واقع بسیار آزاردهنده هست. زنان در واقع اون عزت نفس و اون اعتماد به نفسشون به اصطلاح در جامعه خدشه‌دار میشه. بنابراین این واقعیت رو ما باید قبول بکنیم، واقعیت بدی هست و بعد برای برطرف کردنش بتونیم راهکار ارائه بدیم.
متشکرم. درباره راهکارهاش بیشتر با شما گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر فلاحی همراه ما باشید. خواهش میکنم. جناب سرهنگ موقوفه‌ای رئیس محترم پلیس پیشگیری ناجا روی خط ارتباطی ما اومدن. جناب سرهنگ موقوفه‌ای سلام بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
جناب سرهنگ موقوفه‌ای، آماری رو نیروی انتظامی اعلام کرد، شاید هولوش مرداد ماه بود، درباره آمار دزدی و اعلام شد که 35% دزدی در کلان شهر تهران افزایش پیدا کرده و نیمی از این دزدی ها برای بار اول هست که اتفاق میفته. اما به کشورهای توسعه یافته که نگاه میکنیم، مثلا انگلیس و پایتخت اون لندن با حدود 7 میلیون دوربین داره کنترل میشه. آیا ما در تهران چنین امکانی رو داریم یا خیر؟ اگر داریم، این موضوع یعنی آزار و اذیت زنان در خیابان اولویت نداره که بهش پرداخته نمیشه؟ آمارایی که خانم دکتر فلاحی دادن خیلی عجیب بود. 65% میگن حتما یک بار در معرض خشونت خیابانی قرار گرفتن. آیا واقعا اینا اولویت نداره یا ما مثلا نمیتونیم نظارت این چنینی داشته باشیم بر آزار و اذیت های خیابانی؟
اولا در خصوص آمار سرقت ها من به سال هر سالی برسونم.
بله.
ما از اول سال تا الان
بله.
نسبت به مدت مشابه 3% افزایش وقوع داشتیم.
بله.
حالا در بحث آزار و اذیتی که فرمودیم، ببینید همکارای ما در کلان کریای پایتخت، ما یه تعداد گشت انتظامی داریم.
خوب.
که محسوس با ماشین فرم با لباس فرم در محلات گشت‌زنی دارن.
بله.
یه تعدادی از همکاران داریم، تیمای عملیاتی و تجسس و معاون اطلاعات ما هست، باز اونا هم حضور دارن به صورت نامحسوس در بحث برقراری امنیت.
بس.
اگر در بحث آزار و اذیت زنان مورد مشاهده بکنن، اون که اصلا جزء جرام مشهوده و به شدت برخورد خواهند کرد. اصلا نیازی به شکایت و اعلام اون خانم یا اون دختر خانم وجود نداره. خود پلیس هم از که ببینه جزء یکی از جرامی که برای ما اولویته خیلی حساس در دستور کار پلیسه. حالا نه اصلا یه موقع پلیس ندیده، مثلا طرف میخواد مورد اذیت و آزاری قرار بگیره، حالا پلیس سرده میتونه شکایت بکنه، یا اصلا نه طرف هم میشناسه میره شکایتی از دادسرا میاره، این همه قابل رسیدگیه.
حالا سوال من، حالا بخشی از سوال من این بود که آیا میشه واقعا که الان شهرها رو با دوربین کنترل کرد؟ میشه واقعا این کنترل به این شکل صورت بگیره مثل کشورهایی که با دوربین همه چیز رو کنترل میکنن؟ یعنی چون مجرم در معرض دید دوربین هست خطا نمیکنه، در واقع اون قفلی است که بر سردری میگذنیم، نه برای یک دزد، برای کسی که میخواهد دزدی کند، اما اون قفل مانع دزدی میشود.
بله، این که پر مسلحات و الان خلاصه بایستی با وضعیت زمانی پیش بریم. از اون دوربین یکی از الزاماتی که به هر حال حالا پلیس این کارا داره انجام میده.
تو تهران چند تا دوربین داریم آقای فهیم موقوفی؟
حالا آمار دقیقش من حقیقتش من در حین ماموریت بودم.
بله.
که دوستان با من تماس گرفتن، مثلا الان در حین ماموریت هم هستم، داخل شهرم نیستم حقیقتا.
بله بله.
خیلی بچه باز آمار دقیق ندارم، ولی خب اون آماری که شما میفرمایید مثلا کشورهای اروپایی و روسیه.
بله.
در کشور روسیه توجیه که من یک مطالعه دارم.
بله.
از دا داخل منزل شما بیه بیرون تا محل کار دوربین به دوربین شما رصد میشی. میبینی چقدر کار پلیس رو ساده بکنه، میبینی چقدر عرصه رو به هر حال برای مجرمین تنگ بکنه. به هر حال
خیلی متشکرم جناب سعید موقوفی، براتون از موفقیت بکنم. خدا حافظ میشید.
موفق باشید. شما
خانم دکتر فلاحی، توضیحات جناب سهنگ موقوفی رو شنیدیم در خصوص نحوه برخورد با این آسیب اجتماعی، آزار و اذیت زنان در جامعه. در واقع رئیس پلیس پیشگیری هستن ایشون، اما بله. از اقدامات سلبی صحبت کردن، در حالی که ما وقتی از پیشگیری صحبت میکنیم یعنی کاری کنیم که این اتفاق نیفته. و سرکار خانم دکتر فلاحی اگر یه روز با ماشین مجلس نخواست بیرون از مجلس بره و خواست خودش بره از یه محلی به یه محل دیگه، احساس ناامنی نکنه. خانم دکتر فلاحی، در حوزه زیرساخت قانونی شما چیکارا کردید تو مجلس؟ فکر میکنید چیکارا باید بکنید و اساسا نگاه رو چطور میشه عوض کرد؟ دست کم نگاه پلیسمون رو.
خدمت عرض کنم این بحثی رو جناب سرنگ مطرح کردن که اگر پلیس ببینه برخورد میکنه، قطعا چون ما قانون داریم در این زمینه. ایشون درست فرمودن.
خب.
اما بحث اینه که با توجه به اون نوع نگاه و فرهنگی که نسبت به خانم ها وجود داره، خب اکثر خانم ها آزار و اذیت هایی که علیهشون ایجاد میشه کتمان میکنن. این شاید احساس در واقع این امنیت رو ندارن که بیان این مسائل رو مطرح بکنن، چون معمولا در این جور مسائل خانم ها مقصر شناخته میشن و این فرهنگ
قانون هم میگه باید دلیل شاهد بیارید، یعنی اگه بله. شکایت کنید میگه باید شاهد بیارید تا ثابت بشه.
بله این یه بحث هست. یه بحث دیگه این هستش که خب قطعا ما در این رابطه قوانین داریم، دو تا مشکل داریم. یکی اینکه این قوانین پراکنده هستن. الان این لایحه امنیت زنان که مطرح است، امنیتشون در برابر خشونت، اگر ما در واقع این لایحه تعیین تکلیف بشه، یه قوانین جامعی در این لایحه هست که خیلی میتونه به خانم‌ها کمک بکنه.
درسته.
حالا چه خشونت اقتصادی به عنوان مثال سهم الارث بهش نمیدن، یا اینکه به هر حال حقوقش رو کم میدن، و یا خیلی مسائل دیگه، حتی در این زمینه هم به هر حال در این لایحه مسائل دیده شده.
بله.
اما خب متاسفانه فعلا تعیین تکلیف نشده، چون مواد غذایی داشت در اونجا. از الان دولت، ما جلسه هم که با خانم ارتکار داشتیم از ایشون خواستیم که بالاخره در این رابطه این لایحه واقعا سریعا عمل بکنن، چون جامعه ما به شدت نیاز داره که از خانم ها توش حفاظت بشه. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم در مجلس همین هستش که اون خلاهای قانونی رو پر کنیم در رابطه با امنیت زنان.
بله.
و نکته بعدی این هستش که قوانینی که در رابطه با از حفاظت از زنان وجود داره ما نظارت کنیم که اجرا بشن. به همین خاطر است که مسئولین مربوطه رو ما بارها به فراکسیون آوردیم، به هر حال با اینها صحبت کردیم، حتی ضرب العجل براشون مشخص کردیم که این خب. قوانینی که وجود داره شما باید اجرا بکنید.
یکی دو مثال میزنید از کدوم دستگاه یا کدوم نهاد ضرب العجل برای کیا تعیین کردید؟
در واقع در رابطه با ورزش بانوان و شرایطی که به اصطلاح در اونجا وجود داره، چون بخش عظیمی از مسائل رو ما در حیطه ورزش بانوان دیدیم.
درسته.
وزیر ورزش رو در واقع ما به فراکسیون دعوت کردیم.
بله.
قوانینی که هم حمایتی هست و هم حفاظتی در رابطه با بانوان، انتظاراتمون رو مطرح کردیم.
بله.
همین که شما به عنوان مثال فضای لازم رو ورزشی رو به خانم ها نمیدید، یعنی این تامین امنیت روانیشون نمی کنید، امنیت به هر حال رفاهیشون رو نمی کنید. و یا اینکه به هر حال معاونت امور زنان رو، معاون رئیس جمهور رو ما به هر حال خواست به اصطلاح دعوتش کردیم به فراکسیون در رابطه با خود لایحه امنیت زنان و بحث تبعیضی که وجود داره در رابطه با زنان و نبود عدالت جنسیتی.
درسته.
البته ضعف عدالت جنسیتی، نه اینکه نبودش، چون این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن.
متشکرم خانم دکتر فلاحی. اینا نتایج ملموس هم داشته؟
قطعا اینا میتونن نتایج ملموس داشته باشه.
نه داشته، این که میتونه داشته باشه که حتما میتونه داشته باشه.
اینجا یکی همین بحث لایحه هست که داره تعیین تکلیف میشه.
خب.
که سریعتر در واقع این به قانون تبدیل بشه، چون
بله.
تا شما در واقع این لایحه رو به قانون تبدیلش نکنید این ضمانت اجرایی نمیتونه داشته.
خانم دکتر فلاحی، حالا این که قرار قانون بشه، اونایی که شدن هم مثال زدید که ضرب الاجل تعیین کردید. ببینید تو کشور نوسانات ارزی اتفاق میفته، افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پول ملی، نهایتا دو تا وزیر استیضاح میشن، یه وزیر تعاون و یک وزیر اقتصاد. حالا وزیر راه هم که استعفا میده، هیچ تغییری در وضعیت زندگی انسان‌ها اتفاق نمی‌افته. اینهایی که ملموسه و مردم دارن با در واقع میشه گفت پوست و گوشت و استخونشون لمس میکنن این فشارها رو، حتی با استیضاح وزرا وضعیت مردم تغییر نمی‌کنه. چه انتظاری دارید که مردم بپذیرن در این حوزه اقدامات شما مثلا نتایج ملموسی داشته به نظرت؟
ببینید قوانین وقتی که اجرا نمی‌شن یا قوانینی که دارن نوشته میشون، خب اینها یک پروسه‌ای رو در واقع باید طی بکنن. یعنی شما یک سری به هر حال بحث دیوان سالاری و اون بوروکراسی رو دارید که متأسفانه این همیشه مانع هست. شما تا زمانی که سوالی رو میکنید این دیگه میره تو پروسه بوروکراسی که من خودم یکی از منتقدین این بحث هستم.
خب الان فرمایشت که میفهمید خام دکتر همین فرمایشت که
مردم ما الان واقعا فرصت ندارن، خیلی زندگیشون دچار چالش های اساسی هستش، بنابراین یه ضرب العجل هم باید برای خود مجلس مشخص بشه که بله. سریعتر در واقع در این زمین ها اقدام
خیلی
بکنه.
متشکرم.
این خیلی برای ما مهم هست و بله. ما در تمام جلساتمون رو این تاکید کردیم که بله. سریعا اولویت های مردم
متشکرم.
رو ما مورد بررسی قرار بدیم.
عرض کنم که این فرمایش اخیر شما نشون میده که تمام اقدامات که صورت دادید دست کم تو حوزه آزار و اذیتی که برای خانم ها اتفاق میفته هیچ تأثیری نگذاشته و ممکنه نگذاره به خاطر همین بوروکراسی که بهش اشاره کردید. امیدوارم با وجود جناب عالی اصلاح بشه اینها.
شما از لفظ هیچ و تمام و کل و اینها در ادبیات سیاسی اجتماعی نمیتونه استفاده کنید.
نسبیه بله، اما نسبتش خیلی بالاست.
حالا ما میگیم که بالاخره اون کاری که ما شروع کردیم انشالله به زودی نتیجه میده
بله.
و قطعا اینو من حالا این واژه قطعاً رو که من اینجا به کار میبرم، حالا شما نگید که اون حرف اول خود
بله این قطعاً نسبیست.
بله حالا به شکل نسبی من خدمتتون عرض
بله.
میکنم تمام تلاش. ببینید گاهی شما در واقع اون افقی که ترسیم میکنید غلطه. ما این افق رو تا اونجایی که به هر حال بر میگرده به کار ما افق رو درست ترسیم کردیم و تو این
بله.
این خیلی مهم هست. شما هدف و آرمان و افق صحیح ترسیم بکنید
بله.
و تلاش بکنید بون برسید. ما تمام تلاشمون این هستش که انشالله به سمت و سوی بریم که خشونت علیه هیچ انسانی نباشه، یعنی فقط زنان نیست تو جامعه ما، همین که ما مشکل اقتصادی داریم یعنی خشونت علیه سفره مردم.
خیلی ممنونم
و این باید مدیریت بشه.
زنده باشی خانم دکتر فلاحی، ان شاء الله قطعا یه کوچولو بهتر شه براتون. آرزوی موفقیت
ان شاء الله. ممنونم،
خداحافظ. از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که سعادت آباد و بخش میزگرد رو گوش کردید. خداحافظ.